خوشش باد نسیم صبحگاهی که درد شب نشینا را دوا کرد. من از بیگانگان با من هر چه که آن آشنا کرد که با من هر چه کرد آن آشنا از من برد و روی از من نهان کرد، نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد، توان کرد. شب تنهاییم، شب تنهاییم در قصد جان خیالش لطفای بیکران کرد، خیالش لطفای بیکران کرد. چون لال خونین دل نباشم آی نباشم که با ما نرگس او سرگران آی سرگران کرد. طبیبم قصد جان ناتوان کرد، میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد، که یار ما چنین گفت و چنان شب تنهاییم، شب تنهاییم در قصد جان بود. خیالش لطفای بیکران کرد،
گوش بسپار ترانه ای.
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
بنده می نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ‌هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما عزیزان بودیم با مرور سالهای 10 تا 60 هجری قمری و اتفاقات مهمی که در اون سالها افتاده رو با هم دیگه یک بازنگری میکردیم، یک مطالعه و بازخوانشی داشتیم تا انشالله ازش درس و عبرتی بگیریم برای امروز خودمون. وقایع سال 42 هجری قمری رو کامل با هم دیگه مرور کردیم، نکاتی که در اون خصوص بود رو مطرح کردیم که مهمترین اتفاقاتی که در سال 42 هجری اتفاق افتاده بود فعالیت دوباره خوارج و شکل‌گیری مجدد خوارج بود و همینطور ادامه فتوحات مسلمان‌ها در مناطق روم و غیر اون بود که خدمت شما تو جلسه گذشته عرض کردیم. تو این جلسه وقایع مهمی که در سال 43 هجری اتفاق افتاده رو با هم دیگه یک مروری خواهیم داشت تا انشاءالله بهتر بتونیم چراغ راهی پیدا بکنیم برای زندگی امروز خودمون و تجربه گذشتگان استفاده بکنیم. منتها تو این جلسه ابتدا یک واقعه رو عرض خواهم کرد، بعد به تناسب یکی از اتفاقات یکی از شخصیت‌های خیلی مطرح در تاریخ اسلام رو با هم دیگه در خصوص او مروری خواهیم داشت و مطالعه‌ای در خصوص احوال و زندگی و هم با همدیگه خواهیم داشت. اولین اتفاقی که در سال 43 هجری میخوام بهش اشاره بکنم، شورش مستور ابن علفه خارجی علیه مغیلت ابن شعبه در کوفه هستش. همونطوری که خدمتون عرض کردم تو جلسه گذشته، خوارج در کوفه دوباره رشد پیدا کردن، چیزی در حدود 30 نفر در کوفه حضور داشتن، جمع شدن به بهانه جلسات قرآن با همدیگه جمع می شدن در مثلا خانه حیان ابن زبیان یا سالم ابن ربیعه، با همدیگه جمع می شدن، گفتگو می کردن، صحبت می کردن و تحریزی ها و برنامه ریزی هایی برای خودشون داشتن. یکی از این افراد به نام مستورد اقدام به قیام میکنه بر علیه حاکم منصور معاویه و به جهت اینکه او رو ناشایسته میدونه و حاضر نیست او رو بپذیره بر علیه او قیام میکنه که در این سال قیام اون کاملا سرکوب میشه و تعداد زیادی از افرادی که همراه او بودن کشته میشند و به نوعی این حرکت خوارج هم سرکوب میشه، اما به گونه ای که این حرکت باعث نمیشه خوارج کلن از بین برن، بلکه تعدادی از اون 30 نفری که حالا هسته اولیه بودن، هسته مرکزی بودن، اینها به صورت مخفیانه به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن تا در سال‌های آینده یک انسجامی پیدا می‌کنند و اتفاقات خاصی که انشالله تو جلسات دیگه با هم دیگه مرور خواهیم کرد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال 43 هجری قمری اتفاق افتاد و باید یه مقدار در اون تمرکز بکنیم، چند دقیقه صبر بکنیم، با هم دیگه در خصوصش صحبت بکنیم، مرگ عمرو بن عاص هست. عمرو بن عاص فرزند عاص بن وائل از ثروتمندان و متولیان بزرگ بنی امیه هست، از شخصیت‌های مطرح در مکه بوده. عمرو بن عاص از یکی از شخصیت‌های بسیار مرموز، یکی از منافقان بسیار خطرناک در تاریخ اسلام به حساب میاد، کسی که بعد از فتح مکه به واسطه یه عفو عمومی که وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح کرده بودم، تازه مسلمان شد و اسلام رو پذیرفت. عمرو بن عاص در زمان جاهلیت سرپرست گروهی بود که برای بازگردوندن مهاجران به حبشه از سوی کفار مکه به حبشه رفت، به جهت حالا دوستی که با نجاشی حاکم حبشه داشت. اونجا با استدلالاتی که جناب جعفر ابن ابی طالب در حضور حبشه انجام داد، عمرو بن عاص نقشش ناکام بود و نتونست مهاجران حبشه رو برگردونه، دست خالی برگشت. ولی حضور پررنگی داره در وقایعی که در صدر اسلام اتفاق افتاده، اتفاقاتی که در اون زمان تحقق پیدا کرده. خیلی پررنگ هست، شخصیتی هستش که معروف به سیاستمداری بوده و طرف مشورت استکبار و گروه‌های خاص و گروه‌های تزویر در دوره خودش بوده. عمرو بن عاص در زمان خلیفه دوم در فتح فلسطین، در فتح مصر حضور داشته، به نوعی او رو فاتح مصر میدونن و به خاطر اینکه حتی او مصر رو فتح کرد، از جانب خلیفه دوم منصوب به امارت مصر شد. همراه با معاویه بن ابو سفیان و یزید بن ابو سفیان در فتح شام حضور داشته، شام رو با اونها فتح کرده. بعد از آنی که خلیفه سوم هم به حکومت رسید، مدتی او رو بر مصر نگه داشت، در خلافت مصر او رو نگه داشت، ولی بعد از اون خلافت مصر رو به برادر رضایی خودش داد و او رو عزل کرد. بعد از آنی که معاویه دوباره قدرت گرفت، عمرو بن عاص رو به عنوان خلیفه مصر و نماینده خودش در مصر معرفی کرد و حتی او رو تحریک کرد که اگر میخواهد خلافت مصر و امارت مصر رو حفظ بکنه، باید خودش به نوعی موجبات شهادت مالک اشتر منصوب امیر مومنان برای حکومت مصر رو، موجبات شهادتش رو فراهم بکنه. عمرو بن عاص شخصیتی که در زمانی که حاکم مصر هم بوده و همون حتی اون زمانهایی که حاکم مصر نبوده بسیار مورد اعتماد بنی امیه بوده. تو مشورت‌های مختلف حکام بنی امیه ابو سفیان، خاندان ابو سفیان، معاویه ابن ابو سفیان از او به شدت استفاده می‌کردند. قضیه حکمیت در جنگ صفین به تزویر عمرو بن عاص اتفاق افتاد و کلاه بزرگی رو سر ابو موسی اشعری گذاشت. یادم که خدمتون عرض کردم در قضیه حکمیت او با ابو موسی اشعری قرار گذاشت که انگشتری رو از دست خودشون در بیارن و هر کدومشون طرف خودشون، که عمرو بن عاص از طرف معاویه بود و ابو موسی اشعری هم تحمیلیه به حضرت امیر علیه السلام بود و به ظاهر نماینده حضرت امیر بود، هر کدوم نماینده طرفین خودشون رو از حکومت عزل کنن. ابو موسی اشعری رفت انگشتر را از دستش در آورد و اعلام کرد که من امیر مؤمنان را از خلافت عزل میکنم. عمرو بن عاص منتها آمد انگشتری که بیرون بود رو به دست کرد، گفت همینطوری که انگشتر در دست میکنم معاویه بن ابو سفیان رو به عنوان خلیفه منصوب میکنم و کلاه بزرگی که سر خوارج گذاشت و جنگ صفین رو با حکمیت پایان رسو. عمرو بن عاص کسی هستش که تزویر قرآن‌های برنیزه را انجام داد. عمرو بن عاص کسی هستش که موجبات شهادت مالک اشتر نخعی را فراهم کرد و به گونه‌ای فراهم نقشه چید که مالک اشتر در راه حکومت، در راه رفتن به سرزمین مصر با شربت عسل مسمومی که به ایشون دادن، جناب مالک اشتر هم از دنیا رفت و به شهادت رسید. عمرو بن عاص یکی از شخصیت هایی که پیشنهاد بکنم یه خورده در خصوصش مطالعه بکنیم، یه خورده در خصوصش دقت بکنیم. فردیه که تزویر رو به کار برد، نفاق رو به کار برد تا اونجایی که میتونه ضربه های سختی رو وارد بکنه. کسی که برای به دست آوردن قدرت دنیایی و خواسته های دنیایی خودش از هر گونه نقشه ای دریغ نکرد و حتی به نوعی در شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام هم ظاهرا دنبال فرصتی بوده که این فراهم بکنه، ترور بکنه امیرالمومنین علی علیه السلام و موجبات شهادت حضرت رو هم فراهم بکنه تا ارادت خودش با معاویه رو هم اعلام بکنه. عمرو بن عاص اون کسیه که ابن ملجم مرادی همراه با دو نفر دیگه قرار گذاشتن که ابن ملجم جناب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو به شهادت برسونه، عمرو بن عاص رو هم یکی دیگه از خوارج، معاویه رو هم یکی دیگه از خوارج، که او در وقت موعود به نماز نرفت، به مسجد نرفت در مصر و جان سالم به در برد. در نهایت هم به واسطه بیماری که برش اتفاق افتاده بود از دنیا رفت. خیلی پیشنهاد میکنم در خصوص عمرو بن عاص مطالعه بکنیم. عمرو بن عاص یه آدم بسیار مرموز، یک آدم منافق صفتیه که با فریب، با خدعه، با نیرنگ هایی که داشت ضربه های بسیار زیادی رو وارد کرد. و یک نکته عجیبی که در زندگی عمرو بن عاص هست اینه که عمرو بن عاص تین خدعه هایی که داشت حساب خاص و حساب ویژه‌ای روی جهل جماعت باز کرده بود و بیشترین سوء استفاده و بهره‌مندی را از جهل مردم با نقشه های مزبرانی خودش انجام داد. نقشه های او به گونه ای بود که جهل مردم به عنوان اصلی ترین عامل به کمکش می اومد و او به راحتی می توانست از این جهل، از بی‌معرفتی مردم استفاده بکنه، کمک بگیره و نقشه های خودش رو به نتیجه برسونه. پیشنهاد میکنم در خصوص عمرو بن عاص خوره مطالعه بکنیم، یقینا اتفاقات خوب و نکات خوبی رو میتونیم برای خودمون پیدا بکنیم و عبرت های خوبی رو در زندگی خودمون حاصل داشته باشیم. به تعبیر جناب لقمان که فرمود ادب از که آموختی از بی ادبان، بتونیم انشاءالله از این بی ادب تاریخ هم نکاتی رو برای زندگی امروز خودمون استفاده بکنیم.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسکن،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه،
به نام تو که نامت راحت جان است و آسایش روان، تمنای عشق است در وادی دنیا، نور مطلق است در تمام تاریکی ها. به نام تو که تمام آغاز ها و تمام پایان ها به نام توست. خدای من، با تو از تو آغاز می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امضای تو همون اثر انگشت ماست در صفحه روزگار. خدای انس و جن، خدای نور، ای منشور خوبی ها، با تو از تو آغاز میکنم. سلام.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت سویت میاد.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام. سلام به شما همراهان و سحرخیزان. در قراری دوباره ماییم و شما و بزمی آسمانی در آستانه سحری تازه. سلام بر شما و دلهای آسمانیتون. در قرار امروز با شما درباره مشورت در تصمیم گیری صحبت می کنیم. شما هم در قرار امروز هم قدم ما هستید. بسم الله. در آستانه قراری دوباره با خدا، ماییم و شما و یک قرار آسمانی. همه افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت به طور جدی و خستگی ناپذیر تلاش می کند. اما اغلب به آنچه در رویاهاشون می پرورونن نمی رسن. حالا باید دید برای اینکه زودتر از مسیر غلط خارج شن و به اهدافشون جامعه عمل بپوشونن، علاوه بر تلاش فردی باید چه کار کنن؟
عاشقی هاتون قبول.
اینم از اون حرفای قشنگه ها که بگیم که عشقت قبول.
آره،
مشورت و مشاوره از یه ریشو به معنای مراجعه به افراد آگاه و مطلع برای راهیابی به حل مسئله و بهره‌گیری از تجارب و آگاهی دیگران و لااقل حتی اگر اشتباه نداریم فهمیدن صحت حرفمون، مطمئن شدن در موردش، یا حتی حرفی بهتر از اونچه که فعلا الان فهمیدیم هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد عواقب عدم مشورت و استبداد به رأی همچنین هشدار میدن که کسی که استبداد در رأی داشته باشه هلاک میشه، هلک من استبد به رأیه، و کسی که با انسانهای بزرگ مشورت کنه در عقل و دانش اونها شریک میشه.